ارزش‌ها و هنجارهایی که در درون خانواده هست، این ارزش‌ها و هنجارها با ارزش‌ها و هنجارهای کلی که بر سطح روابط اجتماعی در درون جامعه هست هماهنگی داشته باشه. اگه این ارزش‌ها و هنجارها دچار یه نوع پارادوکس، تعارض و دوگانگی باشه، نتیجه عکس خواهد داد. و مورد سوم که از اهداف انجمن اولیا و مربیانه، بهره‌مندی هر چه بیشتر از امکانات اولیا، تدارک و تکمیل امکانات آموزشی، پرورشی و بهداشتی مدارس. نکته‌ای که در خود سند تحول اومده، من این اشاره کنم، بحث رو به سایر دوستان واگذار کنیم، اینه که اولیا حق ندارن در برنامه درسی ملی مطلب و محتوا ارائه بدن. اونا میتونن به صورت غیر رسمی برای تکمیل مسائل برنامه درس ملی که توسط سازمان پژوهش و آموزشی در یه معاونتی در وزارت آموزش انجام میده طراحی میشه، در درون مدرسه اولیا میتونن به صورت غیر رسمی در زمان اوقات فراغت اون دیدگاه ها و ارزش ها و اون برنامه هایی که بهش اعتقاد دارن و معتقدن که مثمر ثمر است برای فرایند تعلیم و تربیت فرزندانشون، اون رو پیشنهاد کن.
خیلی متشکرم آقای سلیمی عزیز. پاسخ شما به سوال خانم دولتیار چیه؟
بله، عرض کنم که آقای دکتر فرمودن، منم فکر میکنم که این که حالا هر کدوم از اولیا طرز فکر خاصی رو پیدا کردن و به شکل خاصی عمل میکنن، حالا اون چیزی که ما تو جامعه میبینیم، تو مدرسه میگیم، نمیدونم توی مدرسه هست، تو فضای مجازی، همه اینا الان همه دوچار یه تناقضی شدیم در کل و این آموزش پرورش به تنهایی که نمیتونه انجام بده، یعنی اصلا این توان رو نداره. ما فرض بفرمایید توی آموزش خانواده واقعا نمیتونیم همه چیز رو که به اولیا یاد بدیم. ما فقط توی هدفمون آموزش خانواده اینه که اولیایی که میان اونجا میشینن یه جرقه‌ای تو ذهنشون زده بشه که این نکته‌ای که میگن راست میگن، من بلد نیستم، من اینو نمیدونم، بره دنبالش مطالعه بکنه و به سر اون جواب سوال برسه. هدف تو آموزش خانواده فقط در همین حد هست و فکر میکنم که صدا سیما خیلی اینجا مهمه که باید این بستر رو بیاره، به سرسازی بکنه. دانشگاه ها باید روش پژوهش بکنن، حوزه های علمیه باید بیان جلو، یعنی همه باید دست به دست هم بدیم تا این دوران گذر هم فکر میکنم بگذره برامون. ولی در این حال واقعا آموزش پرورش اینجا خیلی نمیتونه به نظر من کار بکنه، هرچند که ما تمام توانمون رو گذاشتیم برای این کار. من یه آمار بدم خدمتون، ما همین آموزش خانوادهی که برگزار میکنیم چیزی حول و حوش 9000 تا مدرس آموزش خانواده داریم که اینا به اصطلاح فرهنگی علاقمند هستن یا اساتید دانشگاه، که اینها رو هم به صورت یک کنکور کشوری در یک روز مشخص قبلا بهشون منبع میدیم، اینا میان شرکت میکنن، یه تعداد قبول میشن، بعد ازشون یه مصاحبه تخصصی گرفته میشه، باز یه تعداد ریزش داره، در نهایت یه تعداد حدود 1000 نفر اگر از 5-6000 نفری که شرکت میکنن، اینها دوره آموزشی خاص رو میبینن، سرفصل بهشون داده میشه، محتوا بهشون گفته میشه، در کنار اون مجله پیوند و انتشارات انجمن اولیا مربیان هم هست. بعد از طریق حالا ادارات کل آموزش پرورش، مناطق ساماندهی میشن توی مدارس، این آموزش رو به اولیا میدن. فکر میکنم برای سال تحصیل قبل، حالا با توجه به اینکه دیگه از بهمن ماه در حقیقت شاید اوج کاری کلاس‌های آموزش خانواده باشه، نزدیک 87000 دوره آموزش خانواده ما داشتیم که با حالا سخنرانی‌های تخصصی که میومدن، یعنی یک موضوع خاص رو، فرض فرمایید نزدیک امتحانات هست، مدیر مدرسه استادی رو دعوت میکنه که میاد در تو امتحانات و مسائل مربوط به اون برای اولیا صحبت میکنن. چیزی هم هول و هوش 10 میلیون نفر از اولیا توی این دوره‌هامون شرکت کردن، که متأسفانه حالا خودم نقدی رو که وارد میکنم اینه که خب چیزی هول و هوش فکر میکنم 80% از افرادی که تو دوره‌های ما شرکت میکنن از مادرها هستن و برای این قضیه هم سالها پیش انجمن تلاش کرد، یعنی با کمک استانداری یه دستورالعملی رو آماده کردن، فرستادن به کارخانجات، شرکت‌ها، که توی همون محل کارشون اینا آموزش ببینن، مخصوصا پدرها، که خب این هم خب به خاطر بگم بار مالی که داشت، حالا اون زمان من نبودم، به جایی هم نرسیدش. حالا فکر میکنم این کانال شاد رو فعلا در حال حاضر اگر ما داشته باشیم خیلی بهتر بتونیم عمل کنیم. یه نکته هم که آقای دکتر فرمودن کمک‌های مالی که الان میگن، من واقعا خودم به این صورت هنوز به این نرسیدم که هر زمان مدرسه میگه اولیا بیان ازشون پول میخوان. من یه آماری هم از دوستان گرفتم، سال قبل مشارکت مالی اولیا چیزی نزدیک 196 میلیارد تومان بود که مدارس کمک کردن و مشارکتی که در تو بحث تخصص ها و مهارت های اولیا بود اونم حدود 186 میلیارد تومان بود، یعنی مبلغ خیلی بالایی هم نیستش که مدیران ما شاید بله بسن این کار رو انجام میدن. اگر من بتونم
ببینید حالا من این سال رو میخوام از آقای خالقی بپرسم. نکته ای که آقای سلیمی اشاره کرد و سوال خانم دولتیاری هستش، آقای دکتر بدری هم مطرح کردن، واقعا مثلا این رقمی کلن شاید 300 میلیارد هم نشه، درسته؟ 300 میلیارد میشه
400 به بالا میشه
شاید 400 میلیارد اصلا چه رقمیه نسبت به بودجه آموزش پرورش؟ اصلا شاید کمتر از 1% باشه. نمیشه آموزش پرورش سرانه رو ایجاد کنه که اصلا کلن به صورت عملی هم ما دیگه و اولیا فکر نکنن هر موقع دعوتی شد برای پول و برای بحث مسئله اقتصادی هستش.
جناب دکتر کمالی، این به شرطی که مسئول نما به آموزش پرورش به چشم سرمایه گذاری نگاه کنن. متاسفانه فکر میکنن که حالا هر چی اینجا کمتر مایه بذارن کمتر هزینه کردن و مشکل مسئول ما اینه که به چشم یه نهاد و وزارتخانه سرمایه بر و هزینه بر به این نگاه میکنن، وگرنه خب خیلی راحت این کار انجام بدن. من جلسه بود خیلی ما باید صریح و رک با مردممون صحبت کنیم، یه جلسه بود ما خیرین رو جمع کرده بودیم بیاید مدرسه بسازید، انقدر ثواب داره این مسئله رو. یکی از این بزرگواران بلند شد گفت ببخشید ما که آدم های کم تجربه نیستیم، یا کارخونه داریم یا وارد کننده ایم یا صادر کننده ایم، دستمون تو تجارت این جامعه است. اون 3000 میلیاردی که توی صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس شد اونا برگردونن بذارن سر جاش، شما با اون مدارس رو بسازید هر چی موند پای ما. با اقتدار، خدا رحمت کنه آقای دکتر حافظی رو، با اقتدار در حضور ایشون گفتن بقیه همه پای ما. مسئول ما خب یه جایگاهی هم گیر آوردن، بعض ما اجبار میکنن، الزام میکنن، نه تنها برای گرفتن کمک های مردمی، برای جذب خیر. من با خانم دولتیار موافقم که واقعا خب خانواده باید نقش داشته باشن تو انتخاب پوشش، حجاب و عفاف، و تو سند کاملا رک به این اشاره شده، ولی دانش آموزان ما خب تون ابتدایی خیلی راحت حرفای ما رو میپذیرن، چون خانواده باید آموزش ببینه، دوره اطاعتشونه. یعنی 7 تا 14 سالگی، من تو کتاب شیوه ارتباط موثر کاملا اشاره کردم به این، اصلا لذت میبره، آمادگی روانی حتی آمادگی جسمانی داره بر اطاعت پذیری. شما بگید که کی میتونه بره ماژیک وایت بورد رو بیاره، همه حاضرن برن. به دوره وزارت که میرسه بچه ها، حتی کسی بخواد اگه این همکار رو بکنه بهش فصله هایی میچسبنن، برچسب میزنن، تو فلان کاره ای، تو نه آنتنی، تو این شکلی هستی. ما بعد اولیا رو آموزش بدیم. ببینید یکی از راهبردها که سند در فصل ششم اشاره کرده، تعامل اثر بخش و فعال نظام تربیت و تعلیم و تربیت رسمی عمومی با سایر نهادها و دستگاه مرتبط، به ویژه خانواده، به ویژه نهاد خانواده تاکید شده باز، و رسانه با تاکید بر کاهش مرزهای تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی. خانواده ما باید اینو بدونه که ما هر چقدر که صدامونو بلند کنیم، صدای عمل ما و خانواده که بچه‌ها به شکل چشمی قضاوت میکنن، از صدای حرف ما بالاتره. ما میگیم این پوششه رعایت شه، بعد خودمون طور دیگه میپوشیم. من اولیام سوار ماشینشون میکنن که لط کنن منو برسونن، بعد میبینیم صدای نوحه از ماشینشون بلنده، بعد بچه میگه بابا همون موزیکی که قبل از معلممون گذاشته بودی بذار. خب یه دوگانگی اینجا هست، اولیا ما نمیدونه، بعد آموزش ببینه که اعمالی که انجام میده در غیاب دانش آموز در مدرسه و در حضورش در خانواده، کاملا روش اثر میذاره. حتی تو آموزش های دکتر همین جوری ها، شما فرض کنید اولیا ما یاد بگیره زمانی که دیگه تو ابتدایی که راحت میتونن این کار رو انجام بدن، حالا ما بگیم توی متوسطه اول به خصوص دوم یه مقدار آموزش ها تخصصی تر میشه، مثلا امروز دایره ها رو خونده، دارن میرن خونه، به جای اینکه اون موزیکی که اثر بد داره رو دانش آموز ما بیاد بگه خب دایره هایی که تو راه میبینی به من نشون بده، دانش آموز میگه خب چراغ راهنمایی، نمیدونم فلان لامپ، اون تابلویی که مغازه‌دار زده. خانواده ما وقتی آموزش ببینه و اهمیت کار رو ببینه، تو این زمینه وارد میشه. رسانه هم باید همسوشن با خانواده و با آموزش پرورش در جهت همسویی و وحدت رویه. وقتی رسانه در جریان این کار نیست، وقتی فیلمایی که پخش میشه معلم ما باید بیاد تو مدرسه کلی جمع کنه حاشیه‌ای که ایجاد کرده، وقتی اولیای ما هنوز نمیدونه که قبل از ورود به مدرسه یه دانش آموز ما تو دوره پیشتابستانی و قبل از اون در دوره کودکی اول فیلمایی که انتخاب میکنه، بازیایی که انتخاب میکنه باید خالی از خشونت باشه، حاوی خشونت نباشه، خب میاد معلم هشک کار کنه تو مدرسه. چون خانواده نقش خودش رو نتونسته ایفا کنه این کار عملیاتی نیست. وقتی ندونه که تا 12 سالگی به هیچ عنوان اینا صحنه‌های خشن نباید ببینن، تصاویر خشن ببینن، خانواده وقتی اینو ندونه، خب اینور ما چجوری آموزش بدیم؟ آموزش تئوری میتونه جبران کننده عمل باشه؟ وقتی ندونه تا 18 سالگی اصلا مسائلی که حاوی ارتباطات جنسی و سکسی باشه نباید برای به چشم و به سم و نظر دانش آموز ما برسه، خب چجوری میشه کار کرد که این رو؟ اینه که خان دولتیار، وقتی بچه های ما تو دبیرستان از مدرسه میرن بیرون با اینکه لباس فرم براشون تعریف شده، قشنگ دختر خانم ما آقا پسر ما لباس فرم رو میذاره کنار، اون لباس که دلش میخواد، حتی تو توی مسیر مدرسه از مدرسه تا خانه میخواد اونو بپوشه. خب اگه وحدت رویه صورت میگرفت، اگه ما خانواده رو آموزش میدادیم، یه مقدار دیدگاهامون رو به هم نزدیک میکردیم، در جریان اهمیت تربیت غیر رسمی قرار میگرفتن، واقعا این اتفاق رخ میداد. یکی از راهبردها که تو فصل ششم اشاره شده ارتقاء معرفت و بصیرت دینی، انقلابی و سیاسی برای رشد و تعالی معنوی معلمان و دانش آموزان، معنوی و اخلاقی معلمان و دانش آموزان و مشارکت برای ارتقای معنوی خانواده است. یعنی همه اینا در جهت، حتی آموزش که ما به دانش آموز میدیم، حتی آموزش که ما معلم میدیم، در نهایت برای ارتقای جایگاه خانواده است. وقت خانواده در جریان این قرار بگیره که بابا این آموزش ها در نهایت به شما برمیگرده، شما کدوم خانواده است که بزرگترین دعاش این نباشه که فرزندان سالم و صالحی تو این جامعه تربیت کنه؟ وقتی در جنگ قرار بگیره که همین وحدت رویه کمک میکنه به سلامت فرزندش، به صلاحت فرزندش و در آینده به انتخاب شغل فرزندش، به زندگی موفق فرزندش، قطعا با ما همراهی میکنه و میدونه که ببین سند تحول بنیادین ما باید بر خانواده تشریح بشه. مثلا پیشنهاد ما اینه که حتماً با توجه به سند تحول بنیادین آموزش‌های خانواده ما تدوین بشه. متاسفانه بعضی از مدارس ما،
یه خواهشی که دارم آقای دکتر، با توجه به این که ما کلن 8 دقیقه دیگه تا پایان برنامه داریم، شما در حد 1 دقیقه جمع‌بندی داشته باشید که بقیه دوستانم هر کدوم میتونن 2 دقیقه صحبت داشته باشن.
به امید خدا. ازم بوزو شما، وقتی ما آموزش‌هامون بر اساس سند تحول بنیادین شکل بگیره و حتی به شکل مستقیم قسمت‌هایی از سند رو که مرتبط با اولیاس بهشون آموزش بدیم، خب مشخصه که همراهشون با ما خیلی بیشتر میشه. متاسفانه تو بعضی از موارد فقط به ارائه گزارش میپردازن مدارس ما یا انجمن اولیا مربیان ما، به جای اینکه الان هفته پیونده 7 جلسه این کارو کردیم، واقعا بیان یه پژوهش محوری هم کار کنن، ببینن آیا این 7 جلسه، مثلا من به عنوان مدرس دانشگاه توی پیام نور یه نهاد خانواده رو دارم تدریس میکنم و به دانشجوام هم گفتم که به شکل رایگان در خدمت شما و تمام وقتی که آزاد دارم در خدمت شما هستم، آیا بیام یه پژوهش کنم ببینم که اینا که من آموزش دادم تو انتخاب همسر، تو همسرگزینی، تو ارتباطات قبل از انتخاب، توی عشق بعد از ازدواج، آیا تونسته اون گروهی که من باهاش کار کردم نسبت جداییشونو و نسبت تحکم خانوادهشون به نسبت جامعه بالا ببره؟ اگه این باشه، مدیریت من و آموزش من مبتنی بر هدف و نتیجه بوده. متاسفانه خیلی از آموزش‌هایی که تو جامعه ما شکل میگیره مبتنی بر هدف و نتیجه نیست. یعنی اصلا ما خروجی‌ها رو کنترل نمی‌کنیم. یه جمله یاد گرفتیم ما که فقط آره وظیفه‌مون رو انجام میدیم در حد وسعمون. آیا این وظیفه که ما انجام میدیم بر هدف مفتنیه؟ اگر بر هدف مفتنیه، حتما باید روی خروجی ها نقش داشته باشه. اگر تو خروجی نقشی نداشته باشه، ما به بیراهه میریم.
خیلی متشکرم. خانم دولتیاری، شما به جواب سوالتون رسیدید؟
تا حدی بله، ولی احساس میکنم این خورده بخش تالا اجرایی کار بی خورده باید بیشتر عملیاتی تالا کار کنن. میگم ما خیلی برنامه های خوبی تعریف کردیم، ولی حالا منی که مثلا چند سال خبرنگار این حوزه‌ام یا حالا به عنوان یک رسانه خودم خیلی در جریان نیستم عملیاتی. مثلا اوکی، آموزش خانواده داریم، ما این خروجی رو از آموزش خانواده گرفتیم. خب من اینو ببینم، پس طبیعتا اگر ببینم یه کار خوبیه اینو سعی میکنم که بیشتر روش مانور بدم. اما من خودم نمیدونم الان چه خروجی داشته. هر سال هم خب این اتفاق هستش که یه سری آمار و ارقام داده میشه، یه سری طرح روی کاغذ رو میخونن، مخصوصا تو این هفته که حالا انجمن هفته انجمن اولیا مربیان هستش این کار داره انجام میشه، ولی من مصداق بیرونیش رو ندیدم که چی شده که بخوام بهش بیشتر بپردازم. کلاس‌های آموزش خانواده گذاشته میشه، من نمیدونم، فقط این آموزش ها حالا ما صرفا شهر یا حالا صرفا پایتخت رو نبینیم، واسه مناطق روستایی، واسه مناطق عشایری که خودم چند وقت پیش یه جایی رو دیدم برام خیلی جالب بود، همین که یه مسئول دولتی رفته بود براشون جذابیت داشت، مثلا از آقای 70 80 ساله ایستاده بودن که اون مسئول رو ببینن تا بچه، یعنی جایی که اینقدر سطح توقعاتشون حالا به نظر من پایینه که فقط یک حالا یه مسئول دولتی رو از نزدیک ببینن. واسه اون خانواده طبیعتاً آموزش ها باید خیلی آسان‌تر گفته بشه، حتی در مواردی نوع کلامی که استفاده میشه شاید باید زیر دیپلم باشه، در همین سال 99 که هستیم چه برنامه‌ای واسه اون مناطق وجود داره؟
بسیار خوب، ممنونم. آیا دکتر 5 دقیقه ما وقت داریم، 2 دقیقه با شما، 2.5 دقیقه با شما، 2 دقیقه با ایشون، منم بتونم در حد 1 دقیقه جنبندی کنم.
من در پاسخ سوال خانم دولتیاری باید عرض کنم اتفاقا حلقه مفقوده در همین زمینه سوال خانم دولتیاری، تمام اسناد مربوط به نظام تعلیم تربیت رو در بعد از انقلاب بررسی کنی، همه تأکید داره رو موحد بودن، دینداری، مبارزه با ظلم، عدالت خواهی، آزادی طلبی و همه اینها در قانون اساسی 5-6 اصل اول قانون اساسی رو اینا تأکید داره. حاکمیت دانش آموز معتقد به حاکمیت مطلق خدا بر روی زمین و بعد اولیا، انبیا و اولیا الهی همینطوری. اما نکته مهم همینه که چگونه ما این ایده رو عملیاتی کنیم. در سند تحول بنیادین این نکته متاسفانه خیلی راهکارهای عملیاتی به خوبی بیان نشده. همش گفته مدرسه باید به پرورش تربیت دینی دانش آموز و فرداز اولیا هم بیان کمک کنن، اما نگفته چگونه. اینجا در پاسخ به سوال خانم دولتیاری باید عرض کنم
بله، سند تحول ماهیتش نقشه راه هست، نحوه رسیدنشو باید همیشه ابلاغ کنه
به صورت آیین‌نامه و اینا.
بله خب همینه دیگه، اما سیرگروه ها برای بله. این وضعی هست.
اما ببین در وقتی که شما در سند تحول سند 7 فصل داره، اینجا میگه راهبرد. راهبرد یعنی چی؟ استراتژی. ترجمه راهبرد انگلیسی میشه استراتژی.
درسته.
خب راهبرد دیگه همون به اصطلاح یا میگه هدف‌های کلان یا هدف فصلش رو میگه هدف‌های عملیاتی و راهکارا. سند فقط نیومده ایده پردازی کنه. خب نیازی به ایده پردازی نیست توسط بنده یا توسط آقای
نه اصلا زیرگروه مگه برای چی هستش؟ خب از زیرگروه ها ببین
بله
سند زیرگروه داره. هر وزیر
ساب سیستم های هر فصلی مشخص شده که آقای دکتر خالقی هم اشاره کردن، یکی از این ساب سیستم ها خانواده است، یکی مدرسه است، یکی نمیدونم نهادها هستن، رسانه ها هستن، در سند هم اشاره شده، اما چگونه معلوم نیست. به همین خاطر در سند تحول بنیادین اشاره شده به فلسفه تعلیم و تربیت. چرا می کلمه فلسفه یعنی چی؟ فلسفه یعنی از چرایی و چگونگی یک موضوع ما سوال کنیم، چرا و چگونه اجرا بشه. و در مبانی نظری سند تحول بنیادین که شامل 3 موضوعه، یکی فلسفه تعلیم و تربیت، دومی فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، و سومی رهنامه. من نمیدونم این رهنامه ترجمه چه کلمه لاتینه، رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، که این در جلسه
826 مورخ 2589 تایید کلی شده این سند. بعد اومده در مطابق این سند در افق 1404 ایران باید قدرت اقتصادی، علمی و فنی در صد منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین الملل. خب همه اینا در سند اومده، فلسفه هم مشخص شده که اومده. پس فلسفه یعنی این که شما میگید فلسفه اصلا تولید این گوشی همراه چیه؟ یا فلسفه تولید یک دارو چیه؟ یا فلسفه اجرای یک برنامه آموزشی چیه؟ بعد میگی فلسفه یعنی چرایی و چگونگی. این نکته غافله. تمام وزرای مسررشی که مسئول اجرای این برنامه هستن اومدن همینطوری، باز مثل حقیر به عنوان یک کارشناس اینجا در خدمتون هستم، گفته باید اینطوری باشه، باید اینطوری باشه. ما وقتی از باید و نباید صحبت میکنیم یعنی هنجار، هنجار یعنی همون نرم. و بعد وقتی از ارزش‌ها صحبت میکنیم یعنی آنچه که مطلوبه. ارزش تعریف چیه؟ ارزش یعنی آنچه که مطلوب و خوبه و مورد پسنده. خب بعد میایم هنجارا رو که ضمانت‌های رسمی برای عملیاتی شدن ارزش‌ها هستن اونا رو هم مشخص میکنیم. اما در سند تحول بنیادین این هنجارهای رسمی که ضمانت اجرایی و عملیاتی شدن سند باشه به خوبی بیان نشده. وزیر که مسئول مستقیم اجرای این سنده دقیقا به اصطلاح چیز نشده، مشخص نشده اگه به وظیفه خودش عمل نکرد در این سند باید با چه مجازات هایی مواجه بشه. بنابراین وقتی ما عادت کردیم در فرهنگ ایرانی هر چیزی که ضمانت رسمی الزام رسمی نداشته باشه کنارش میذاریم، چون میدونیم کسی نیست از ما بپرسه و پاسخ خوب باشه.
بسیار خوب. وقتمون چون بیش از 3 دقیقه صحبت کردید وقتمون کم شد. من خواهشی که دارم آقای سلیم اگر میشه در حد 1 دقیقه فقط
عرض کنم که من تا جایی که یادمه حالا در رابطه پاسخ خودن سند، حالا چون خودم در جریانش بودم به ما نامه زده بودن که و متوجه شدیم که وزیر رو مجلس خواسته، حالا نه تو این یک سال، که در رابطه سند چیکار کردیم؟ به مجموعه های آماده شد، همه رو بردن. اونجوری نبوده که به اصطلاح بازخواست نکنن. یه نکته ایرم باز من سعی کنم بیشتر کاربردی بگم. ما توی انجمن اولیا و مربیان 380 مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده داریم که حدود 1200 نفر مشاور که همشون کارشناسی ارشد مشاوره روانشناسی و علوم تربیتی خونده هستن، با فکر میکنم یه چیزی مبلغ 50% از اون چیزی که سازمان نظام روانشناسی مشخص کرده با یه مبلغ خیلی کمی به اصطلاح تعرفه داره و تقریبا حدود 100,000 نفر یا مراجع رو هم به اصطلاح پذیرش کرده که اگر خانواده ها مشکل داشته باشن میتونن به سایت انجمن اولیا مربیان مراجعه بکنن و آدرسش رو بگیرن.
خیلی متشکرم.
من خیلی یه نکته عرض کنم، ببخشید آقای دکتر. ببین ما یکی از مشکلات مسئولینمون اینه که آمار، به آمار و آمار پردازی خیلی علاقه داریم، اما اینکه این چگونه عملیاتی شده، آمارسازی خیلی راحته، اما اینکه عملیاتی شدنش به قول معروف ما نمیبینیم تو جامعه. تو در 4 سال گذشته 4 تا وزیر اومده، همین دولت تدبیر عمومی 4 تا وزیر، آقای فانی، آقای بتایی، آقای حسینی سرپرست، آقای الان آقای حاجی میرزایی، هر کدوم اگه تقسیم کنیم میشه 4 تا وزیر در طول 4 سال. خب این چطوری میتونه این سندی که نیاز به برنامه ریزی خیلی محکم و استواری داره و باید با پشتکار پیگیری بشه، خب الان دکتر حاجی میرزایی ببرن مجلس میگه آقا من از موقع این 1 سال نشده اومدم این کارا رو کردم، من دیگه پاسخگوی اعمال قبلی نیستم. این یک نوع فرار از پاسخگویی و بنابراین ما نباید خیلی منتظر اجرای شدن این سند باشیم تا زمانی که اراده‌ای برای این کار وجود نداره.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. بدرود.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. آنچه شنیدید برنامه گفتگوی علمی، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27-86-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و اما شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستیم ما حاصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی و اتفاق همکارانم آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، آقای جواد صابری هماهنگی پخش، خانم شهلا معصومی راد صدا بردار، با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنیم. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.